بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا لما تحب وترضى بحق سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد
صلى الله عليه وسلم
وعلى ذريته من الطاهرين. We welcome Professor Muzaffar Iqbal in our university and very happy to visit him again because he has attended our university several times during two last decades. Yeah. Professor, our session is about the Islamic civilization and renewing it against the arrogancy of the Western arrogancy in science and technology. And God willing, we will benefit your good lecture here. And maybe some of our attendants and audience have a question and discussion and may ask at the end of your lecture, inshallah khatibu. خیر مقدم عرض میکنیم خدمت همه عزیزان و به ویژه استاد ارجمند آقای پروفسور مظفر اقبال که برای چندمین بار در دانشگاه ما حضور پیدا کردند و تقدیر و تشکر میکنیم از معاونت پژوهشی دانشگاه آقای دکتر ستوده که در برگزاری این جلسه اهتمام کاملی ورزیدند و مسئول محترم همایشامون آقای دکتر نصیری و اساتید و حاضرین. خب خواهش میکنیم که شروع بکنند. پلیز سار بیر مکشید.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. When I was invited to be here, a lot of memories of Bahadur Ulum and Qom came to me.
تمام خاطرهای خوب دانشگاه بهادر العلوم و قم برای من تداعی شد.
Especially my stay in Qom for 3 weeks in 2005. When I was invited by Allah Parsimia for a graduate course on Islam and Gharb.
بحث در واقع اسلام و غرب یک کورسی بود که بهانه شده بود که آقای دکتر اقبال حضور پیدا کنه و یک ملاقات رو داشته باشه دانشگاه با آن بود.
And transcription of the course, one of the students transcribed it in Farsi and that was published in Qom.
اون ترانسکریپشن رو که از دانشجو و دانش پژوه ها اینجا انجام داده بود که بعد ترجمه شد به زبان فارسی و به مرحله انتشار رسید.
What I have to say about science, about the relationship between science and Islam.
رابطه بین در واقع علوم و دین اسلام.
And technology and Muslims.
فناوری و مسلمانان.
Has been published in Farsi.
به زبان فارسی منتشر شد.
In three books.
در 3 مجلد.
موجود
رو کائنات رو مورد بررسی که جهان هستی.
But the book most relevant to our discussion is called Islam, Science, Muslims and Technology.
اسلام، علوم، مسلمانان و فناوری عنوان اصلی این سرمبحثی بود که جناب دکتر اقبال فرمودند.
And what I would like to share with you over the next half an hour.
من این چیزی که میخوام توی نیم ساعت باقی مونده با شما در واقع قسمت بکنم، در مورد صحبت بکنم.
But some of the thoughts that have come up to the work of different Muslim scholars over the last 50 years.
افکاری هستش که متجلی شده از کار اندیشمندان مسلمان در خلال 50 سال اخیر.
We need to have an historical perspective.
ما در واقع نیاز هستش که یه نقطه نظر و دیدگاه تاریخی داشته باشیم در این خصوص.
In relation to science and technology.
در ارتباط با علوم و تکنولوژی و یا همون فناوری.
Number two.
مورد دوم.
We need to be realistic.
الله.
ما باید یک نگاه واقع‌گرایانه داشته باشیم.
And not ideal.
سعی نکنیم ایدئالیستی را یا نبیاییم با این برخورد بکنیم.
And by that I mean, by being realistic, I mean that we have to look at the situation of the Muslims.
وقتی میگیم که باید واقع‌گرایانه باشیم، باید بیاییم در واقع شرایط مسلمانان رو در نظر بگیریم.
In relation to science and technology.
و این رو نسبت به بحث مقوله‌های علمی و فناوری بسنجیم.
In a very realistic way.
و خیلی واقع‌گرایانه این ارتباط رو بیاییم بررسی بکنیم.
These are the two important aspects.
این دو مقوله میتونه در واقع دو جنبه مهم این مبحث قلم داد بشه.
So historically speaking,
انوخت نظر تاریخی اگه بخوام به این منظر بگم،
we need to accept.
باید بپذیریم که
that all of modern science,
تمامی دانش‌های
modern, all of modern technology.
و تمام فناوری‌های نوین
is the production of non-Muslims.
در واقع فرآورده‌ها و تولیدات جوامع غیر مسلمان هستند.
Now we can say that there are some Muslims.
می‌تونیم اذعان کنیم برخی جوامع مسلمان
who have published and invented things as well. But when we say that this is primarily a non-Muslim enterprise, we mean that the Muslims, individual Muslims who worked at MIT or another lab in America or Canada or Europe, they were Muslims, but they were adding, they were working in the kitchen of the Western civilization.
اون درصد باقی مانده از جوامع مسلمان و اندیشمندانی که میان تولیدات علمی میکنن و در واقع موارد رو منتشر میکنن و کمک میکنن به این پیشبرد تکنولوژی و فناوری، تحت لوای همون شرکت ها و کمپانی های غربی دارن کار میکنن و میان دوباره به این بدنه دانش غرب میافزاین، اضافه میکنن. یعنی محاسبه نمیشن که اینا در واقع کانتریبیوشنی هستش که جوامع مسلمان، افراد مسلمان که برای MIT و سایر مؤسسات معتبر کار میکنن دارن.
So the example is like the kitchen.
مثل آشپزخونه مونه مثالش.
What is cooked in a kitchen?
اون چیزی که تبخ میشه در آشپزخونه پخته میشه.
Is the product of the one who owns the kitchen.
در واقع فرآورده ای از کسی که صاحب اون آشپزخونه است.
So the food that comes out of that kitchen.
غذا که در واقع محصول نهایی این تعامل هست.
Depends on the needs. And the ingredients that go into that food come from the person or the company or the, in this case, the civilization.
برگرده اون نیازها و یا اون ترکیباتی که اون کمپانی و یا اون فرد یاد استفاده میکنه در روش در واقع درست کردن اون غذا.
Civilization that produces that science and technology in this particular case.
در این مورد به خصوص که صحبت کردم، تمدنی که میاد این بدنه دانش رو ایجاد میکنه.
As opposed to this view,
نقطه مقابل این دیدگاهی است که خدمت اساتید محترم عرض کردم.
There is this view that science and technology are, they don't have a religion.
اونا به این باورن که علم و فناوری در واقع ارتباطی با بحث مذهب ندارن.
They are universal knowledge base of all humanity.
ما میگن بر اساس در واقع بحث علوم انسانی هست و جهان شمول هستن تکنولوژی و فناوری که میاد به دست میاد.
I have very strong reasons not to believe.
دلایل بسیار محکمی دارم که باور نکنیم همچین استنباط غلطی رو.
That science and technology are culture and religious neutral.
نمیتونیم بگیم که علوم در واقع و فناوری خونسا هستن از منظر فرهنگی و مذهبی کاملا بیاییم این جنبه ها را نادیده بگیم.
I discussed this in my books that I mentioned that we don't have time to go into the details, but I do want to quote Heisenberg.
میخوام اشاره به هایزنبرگ کنم. من تو کتابم داره به تفصیل اومدم توضیح دادم اما زمان نیستش. من سعی میکنم یه اشارهی داشته باشم به اون در واقع موارد اساسی کتاب.
You know Heisenberg, the physicist,
a physicist, Heisenberg, physicist,
who gave us this very important breakthrough that we cannot determine the place and the energy of the atom at the same time.
اومده در واقع پیشرفت عجیبی رو انجام داده که ما نمیتونیم سرعت اتم و در واقع جایگاه دقیق اون رو بیاییم بهش برسیم و محاسبه بکنیم.
Heisenberg is at the top level just like Einstein and Newton and at that level he was great.
Heisenberg هم سطح انشتین در واقع و سایر دانشمندان هست از همون درجه بالا برخورد.
But in one of his essays in the 1950s, he wrote that every tool that is invented in technology is tools.
در یکی از مقاله‌هاش به سال 1950 میلادی اشاره کردن که هر موردی که میاد اختراع میشه و تکنولوژی و فناوری هم مستثنا از این قاعده نیست.
Carries the stamp of the culture in which it is invented.
مبتنی هست به اون فرهنگی که ازش برگرفته شده. اصطلاحاً مهر همون فرهنگ رو میاد میزنه، اون فناوری که از بستر فرهنگی خاص خودش برگرفته شده.
Once it's invented and it goes all over the world.
زمانی که این پدید میاد، این نوآوری و جهان شمول میشه، فراگسترده میشه در جهان.
It impacts the cultures wherever it goes.
تأثیر خودش روی فرهنگ ها هر کجا که میره میذاره اقصال نقاط جهان.
I hope I'm clear. What I'm saying is the following. Technology, as opposed to science, we need to make a distinction between science and technology.
ما باید حتما یه حد تمایز بین فناوری و دانه و علوم بیاییم قائل بشیم. اینو میخواستم تأکید بکنم.
To give you one example.
میخوام یه مثال عینی اینجا مطرح بکنیم.
Boyle's law of gases. In the 17th century, he said that a gas will fill the entire space that is given to it.
اشاره میکنم به در واقع دهه 70 که
any gas, if we put nitrogen in this
room, مثلا نیتروژن در هر گازی رو بگیم تمام این فضا رو میاد مملو میکنه، میگیره.
But from that principle,
اما از همین قاعده کلی
to the point of inventing a steam engine,
میرسیم به مرحله‌ای که میتونیم موتور بخار رو اختراع بکنیم بر اساس همون فرضیه‌ای که در واقع این اندیشمند مسلمان اومده ارائه داده.
Steam engine is an invention, is a technique, is a part of technology.
این خودش یه بخش از فناوری هستش.
That gives us ability to go from one place to another place.
میاد این در واقع قابلیت رو به ما میده که از نقطه به نقطه دیگه جابجا بشیم.
And we use this principle in many other technologies.
و از این در واقع قاعده کلی در بسیاری از فناوری‌های دیگر هم ما میایم بحث می‌کنیم.
I was so surprised to see Qom after so many years.
من بعد از سال‌ها که برگشتم
به Qom, I walked so many times on the streets of Qom around the Roza, and it was just everything was accessible. Now there is a jungle of roads around the city, a huge network of roads. The machines which were used to dig this, to make these roads, these track holes, these are all hydraulic machines. You have seen them digging, and they do the work of several hundred men in one day. These are technologies developed on the basis of scientific principles.
ببینید همین در واقع ماشین‌آلاتی که میان جاده سازی میکنن به صورت هیدرولیکی هستن بر اساس دستاوردهای دانش بشری اومدن در واقع کارو جلو بردن. من بار اول که اومدم با اونجا جای خیلی کوچیکی بود که میتونستم پیاده همینجا رو بگردم، ولی الان من تعجب کردم که شبکه گسترده ای از در واقع جاده ها و شاهراه ها اومده زده شده و خیلی بزرگ شده.
But technologies This is very important point, and this is the only point I want to share with you in this talk, because we only have half an hour. The technologies change, transform the way we live.
ببینید فناوری اومده شیوه زندگی ما رو دستخوش تغییر خودش قرار داده.
Technologies have changed the way we produce food.
نوعی که ما میایم محصولات و میوه‌جات رو تولید میکنیم تغییر داده.
The way we transport food.
روش انتقال میوه ها رو اومده تغییر داده.
The way we construct our buildings.
سازه هایی رو که میایم ایجاد میکنیم ساخت و ساز رو اومده تغییر داده.
And the way we interact with each other.
و روش تعامل و شیوه های تعاملی رو حتی بین افراد و انسان ها اومده دستخوش تغییر داده.
Technologies have tremendous power.
فناوری قدرت بسیار زیادی داره.
To transform civilizations.
تا بیاد حتی تمدن ها رو تبدیل بکنه به یک ماهیت دیگر.
Even now, like
همین الان که همه
We are able to transform oranges into these packets.
ما میان پرتقال رو در واقع در قالب بسته های آب پرتقال با استفاده از این شاید قبلا اصلا نمیشه تصورش هم بکنید که چه اتفاقی میفته. 60 سال پیش هم چنین تصوری بعید به نظر میرسید.
What does it do to the lifestyle?
اون اتفاقی که برای شیوه زندگی افراد در اکثر نقاط جهان افتاده
to the daily routine, the rhythms of the life in a given culture.
برمیگرده به اون ریتم و نوع زندگی اینها که در بستر فرهنگی و تمدنی که در اون به سر می‌برن اتفاق می‌افته.
I remember when I was living in Qom in 2005 in the guest house of Martin Luther King.
مرکز سلامات ظاهرا یه مهمانسرای برای دکتر اقبال داده
بود. اذان نماز فجر suddenly the city would wake up at the time of fajr prayer and I would walk to the roza to pray fajr and the streets would be full of people going for the salah, for the namaz.
خیلی جالب بود که برای نماز صبح در واقع وقتی همه بلند شدن این یه ریتم زندگی بود که حالا توی شهر مذهبی مثل قم شما شاهد این در واقع
the entire day was structured around the five prayers, the times of the five prayers.
واقعا میتونستم من ببینم که کل برنامه‌ریزی شهر اومده بر اساس اون زمان‌های پنجگانه ادای نماز، تراویح و تهلیل شده.
So the foundation, the foundation of Islamic civilization, the roof, the spirit, the inner element of Islamic civilization is this contact, human contact with the Creator on a daily basis. All our cities traditionally, they emerge around the Jamia Masjid, about the central mosque. If you go to Fez even now, the Fez, the city, the old city of Fez, post Medina itself, Mecca, Damascus, Jerusalem, Al-Quds, all of these cities emerged around the central Jamia Masjid in a circular manner.
اشاره میکنن که معمولا اشاره کردن به دمشق، اورشلیم، مکه و سایر شهرهای مذهبی که باخت ها اومدن در حول و اطراف اون مسجد جامع شکل گرفتن و این ریت رو ما شاهدش هستیم.
Even if you go to like I have walked in the streets of Hamadan, in the old bazaar.
بازار قدیم همدان زمانی که قدیم
میشدن. In the streets of in the bazaar Tehran, the old bazaar. All of these bazaars in Lahore, in Tabriz.
آیا هر تو سه
All of these bazaars are circular.
یه حالت مدون داشتن اینها.
You know why?
میدونید دلیلش چیه؟
Because if you look at the masjid in the middle, if you build your houses and your shops in a circular manner, everyone can come to the masjid straight.
اگه حالت دربار داشته باشه، دسترسی به مسجد که تو مرکز قرار گرفته خیلی برای همه راحت‌تر میشه.
Shortest distance.
در واقع کوتاه‌ترین فاصله رو طی می‌کنه.
But the cars. These cars we have, they don't go in circles. They want straight roads. Cars need straight roads.
اما ما ماشین ها رو میدونیم که نیاز به مسیر مستقیم دارن.
That's why all the cities in the western world after the industrial revolution they have straight roads.
حالا ببینید بعد از انقلاب صنعتی تمام در شهرهای
غربی technology
مستقیم دارن.
Technology in the form of motor cars has dictated how the cities are going to emerge.
ببینید فناوری در قالب جاده های مستقیمی که اومدن احداث کردن اومده دیکته کرده که چجوری یک شهر باید بیاد حتی سازماندهی بشه تأسیس بشه.
Not only that, even in the form of if you look at the dwelling places,
جایی که افراد به صورت متراکم زندگی میکنن اگه دقتی بفهمید.
In the old Islamic cities,
در شهرهای قدیمی مذهبی,
the houses, especially in Fez, Lahore, old cities, houses, the wall would be facing the street.
دیوارها رو به در واقع خیابان بود و یه حالت مدون داشت. مخصوصا شهرهای مذهبی قدیمی رو برای اینکه ما مسلمان هستیم و برای جامعه زنان خودمون یه پرایوسی یه در واقع امنیتی که حالت خصوصی داشته باشه لازم داریم. ما نمیخوایم که از پنجره و یا در واقع از بیرون خونه هر کسی بتونه دیدی داشته باشه به داخل.
This is both cultural and religious.
هم مذهبی هست و هم فرهنگی. دو تا المان اینجا با هم لحاظ میشه.
And the technologies developed by Muslims in the pre-modern times.
اما فناوری که اومده در این زمان مدرن توسط جامعه مسلمین
took into consideration the cultural and the religious needs of the society.
اومده نیازهای فرهنگی و مذهبی افراد در بحث اون جامعه به خوبی سنجیده و اینها رو لحاظ کرده.
And those technologies were also in harmony.
و این فناوری‌ها با همدیگه در واقع یک تعامل و هماهنگی و هارمونی خوبی رو ایجاد کرد.
With the physical environment.
با اون محیط اطرافش و محیط پیرامونش.
In the old city in Lahore, they built houses and they put clay pitchers inside the walls to keep the houses cold in summer.
اومدن استفاده کردن از گل روز در واقع مثلا باختای مذهبی قدیمی و اومدن این داخل رو به حالت فرو رفته در نظر گرفتن تا بتونن داخل خونه رو خنک‌تر نگه دارن مخصوصا زمانهایی که تابستون گرمای شدیدی داره.
So we didn't have the needs for these air conditioners. They didn't have the needs for air conditioners because air conditioner system, this machine, is the technology.
اونا نیازی به سیستم تهویه هوا نداشتن، ایر کاندیشن لازم نداشتن چون یه فناوری مدرن هستش. خودشون به صورت سنتی اومدن تو اون در واقع ساختاری که تعریف کرده بودن اینو دیده بودن.
And it came into the Muslim world from outside along with these square buildings.
این سازه‌های حالت مربعی بود و این در واقع اومد در دنیای مسلمانان گسترده شد، فراگستر شد.
So this example tells us that architecture, town planning, city planning,
برنامه‌ریزی شهری و نوع معماری، بحث حمل و نقل,
transportation and the way, as I said, how we produce food, how we eat food and how we transport food, all of these things are lifestyle changing technologies. They transform the way we live.
متاسفانه فناوری اومده شیوه زندگی ما رو تغییر داده، روشی که ما میوه رو تولید میکنیم، روشی که میوه رو جابجا میکنیم و تمامی این موارد اومده دستخوش تغییر قرار گرفته.
That's why it is not correct to say that technology is neutral, it has no culture, it has no religion.
نمیتونیم بگیم که فناوری خونسا هست ماهیتش، هیچ بُعد فرهنگی و هیچ بُعد در واقع مذهبی نداره.
And so is science.
همین مقوله مثال داره در خصوص سایر علوم.
There may be a small section of science dealing with theoretical physics, for example, dealing with cosmology, there may be a small element in science that we can say is neutral to some extent, but science is an enterprise that happens in a civilization. It has sociology of science, economics of science, politics of science.
ببینید بحث جامعه شناسی، بحث مقاله های سیاسی علم، بحث اقتصاد علم، اینها مقاله هایی هستن که ما نمیتونیم نادیده بگیریم. گاه هم ممکنه شما تو در واقع مقاله های فیزیک و مقاله های بررسی در واقع کازمولوژی و جهان شناسی ما علمان هایی رو ببینیم که کمتر بتونیم اون موارد در واقع مبتنی بر اسلام رو داخلش پیدا کنیم، ولی اکثرا
And 90% of science is funded by two dominant sectors in the Western world.
90% این فناوری‌ها اومدن تامین اعتبار شدن توسط دو بخش فعال در دنیای غرب.
One is the Defense Department.
دپارتمان و وزارت دفاع هست.
And second is the pharmaceutical industry.
و مورد دوم صنعت تولیدات محصولات داروی هست. Pharmaceutical industry.
The money that goes into scientific research is heavily, heavily linked.
پولی که صرف در واقع تحقیقات میشه ارتباط تنگاتنگی داره با
with the political and economic agenda.
با دستورالعمل‌های سیاسی و اقتصادی.
When it translates into technologies,
وقتی که تبدیل میشه به فناوری،
it becomes a matter of huge profits.
بحث یک حاشیه سود قابل توجه رو میاد رقم میزنه.
That is why I call it the istikbar al-ilm upon Avri. Istikbar in the sense that the culture, the civilization, the people who produce science and technology, they are the owners of the kitchen. And they feed the rest of the civilization and the culture and say, you eat this now, you live like this now, you go from place to place using this machine.
این همون نکته‌ایه که من خدمتتون عرض کردم. زمانی که شما این فناوری رو ازشون میگیرید، اون فرهنگ رو هم به شما دیکته میکنن. حالا شما این محصول رو از ما گرفتید، این مصرف غذایی رو باید داشته باشید، این نوع تغییر و تحول رو باید در نظر بگیرید، این نوع جابجایی رو باید در نظر بگیرید با این روش، با این سبک و سیاق.
And the state of the Muslims has been like someone who was hungry for 300 years and suddenly food came in front of that person.
این چیزی که الان برای بیداری جامعه اسلامی اتفاق افتاده اینه که 300 سال ظاهرا اینا آگاه نبودن و گرسنه بودن و حالا یه دفعه کلی غذا و میوه اومده به این مصر قرار گرفته شد.
So the entire Muslim world has been thirsty and hungry for any kind of technology that is thrown into the Muslim world, whether it is second and third class defense system or the latest gadget in communication, computers, cell phones, anything.
شهروندان جوامع اسلامی تشنه و گرسنه مصرف این محصولات فرآورده‌های تکنولوژی هستند، مثل محصولات الکترونیکی، مثل تلفن‌های هوشمند و سایر مواردی که اشاره کردم.
As a result, the transformation of the Islamic cultures which has happened during the last 50 years is just mind-boggling.
باور بفرمایید که 50 سال اخیر این در واقع تبدیل و تحولی که در بحث تمدن اسلامی اومده اتفاق افتاده بسیار مثبت خارج از تصور بوده.
Those of you who have gone to Mecca and Medina in recent years.
شما اگر به مکه و مدینه مکرمه رفته باشید خلال سال‌های
would know what I'm saying because those two cities look like you're in Paris.
شهرها کیفیتی دارن که شما حس میکنید در پاریس سر قدم میزنید.
Just imagine if there was some wisdom and there was some thought to preserve the Islamic nature of the environment of Mecca and Medina, and instead of these ugly towers flashing laser beams over the haram at the middle of the night when you want to go there to pray and these lights are bombarded on you. If there was some wisdom, if there was some thought of preserving, what would they do? They would create a huge green space around the haram and say every pilgrimage goes stay outside this green space, walk to the masjid or have unirail or something else instead of these ugly towers that now dominate the house of Allah subhanahu wa ta'ala.
متاسفانه اومدن در واقع برج‌های بلند و زشتی رو زدن که سایه گستر شده به روی حرم حضرت
مسجد
الحرام ببخشید بله اومده، اما اگه به جای این میومدن فضای سبزی رو ایجاد میکردن پشت خانه خدا، اگه فضای سبزی رو ایجاد میکردن افراد میتونستن برن اونجا قدم بزنن و این نورهای لیزری که میاد تابیده میشه به جایی که ما میخوای به این نماز بکنیم اصلا حالت جالبی نداره. این ها میگه ناشی از اینه که یه خیلال ورزی درست اتفاق نیفتاد.
I should stop. I'm getting, but the point I'm making is that the technologies are transforming the way Islamic civilization is unfolding, is transforming the way we live, and is detrimental to the spiritual life of the individual as well as collectively.
بنابراین او در واقع بخش لاینفک زندگی فردی و حتی گروهی ما در بخش جوانه هستش و ما باید از همین استفاده بکنیم تا بتونیم تبدیل بکنیم اون دستاوردهای فرهنگ و تمدن اسلامی خودمون رو، چون ما نمیتونیم بگیم که ما الان ثابت شده که میاد تاثیر خودش روی فرهنگ و روی شیوه زندگی افراد میذاره.
I have 2 minutes, I said I'll talk for half an hour, I have 2 minutes and I want to make one last point. I started out by saying that we need to be realistic.
من شروع صحبتم گفتم که باید واقع‌گرایانه به این مقوله‌ها نگاه کنیم.
So the point I want to make as the last attempt, last point is that no one has any ability to stop this monstrous train for derailing everything that was there before this invention.
ما نمیتونیم در واقع بیایم جلوی این monstrous force که میگن اشاره به تکنولوژی داره، فناوری رو بگیره و این داره میاد تو تمام در واقع بخش‌های زندگی ما تأثیر خودش رو میذاره.
The infatuation.
این حالت اشباع شدگی
در این سنتریشن. So that our 3-year-old granddaughters, the first thing they want to learn is to work with themselves.
دختر بچه 3 ساله، بچه 3 ساله میخوان در واقع با این گجت های الکترونیکی، سمارت فون با اینا بازی بکنن.
So the change is there and the destruction is there.
نابودی از اینجا اتفاق افتاده، تغییر از همین نقطه اتفاق افتاده.
What is it that we can do to protect at least some aspect of Islamic civilization?
چیکار میتونیم کنیم حداقل حفظ بکنیم برخی از جنبه های ناب در واقع این تمدن اسلامی خودمون رو، حداقل اونها رو نگه بدنیم.
At this point I think the only thing we can do is to increase the awareness and pinpoint that these traffic jams in our cities, this disconnect with the natural world, this inability to live in harmony with the seasons and the rhythm of the natural world has a direct relationship with the technologies that we are being made with, this awareness.
باید این آگاهی رو بالا ببریم که استفاده بی‌دردی از این فناوری اومده در واقع اون هارمونی ما رو با اون سقف و سیاق طبیعی زندگی که باید داشته باشیم بر هم زده. در واقع بحث ترافیک رو اشاره کردن که اومده اصلا ما رو از این فضای زندگی نورمال جدا کرده. اینا همه پیامدهای منفی استفاده از فناوری هستن.
Because this trend is not sustainable.
این رویکرد یک رویکرد پایدار نخواهد بود.
The center, geographical center of the production of technology is
China. نقطه جغرافیایی تولید در واقع فناوری
is China. China. Chinese have invented technologies, but that's where the manufacturing is happening. Manufacturing is happening in this vast land, which is unprecedented in the history of human beings, that one country is feeding the technological hunger of the entire world.
اصلا تو تاریخ بشریت سابقه نداشته که ما یک کشوری رو مثل چین ببینیم که داره میاد در واقع مونتاژ میکنه و همون تکنولوژی رو سریع در واقع میاد به مرحله عمل میذاره و نیازهای کل کشورهای اکثر نقاط جهان رو برآورده میکنه. این خیلی چیز عجیبی هست.
And the environmental crisis that has come with these technologies.
و بحران‌های محیط زیستی که به همراه این فناوری نوین میاد تحت تاثیر منفی قرار میده محیط پیرامونمون رو.
This whole process is not sustainable because of the crisis it has produced, because every single gadget that we have has a certain amount of heavy metal.
هر کدوم از این در واقع گجت ها و هر کدوم از این محصولات و فرآیند های فناوری فلزات سنگین به همراه خودش داره که اثرات مخربی رو به در واقع زندگی محیط زیستی ما میذاره و این چرخه یک چرخه پایداری به هیچ عنوان نخواهد بود.
Those heavy metals are extracted. They are heavy metals. If you know, if somebody is in chemistry here.
Again, just as the background chemistry, I do care about PhD. But it's into chemistry, but I'm not writing.
Any heavy metals that.
That is of a sanguine.
Are put on these circuits, these green plastic wrappers. If you open any of these machines, the TV, this cell phone, anything that is electronic.
How could you imagine that part of electronic here?
You will find a green plastic wrapper.
Meaning that the circuits are made. Sabs rang there.
Those circuits contain heavy metal.
این حالت یک دایره‌ای که به صورت چیپ هستن هیوی متال دارن همشون فلزات سنگین دارن.
Heavy metals are source of all kinds of diseases which spread.
فلزات سنگین یک منبعی هست که میتونه تمامی این بیماری های خطرناک رو بیاد انتشار بده.
And they are the big economic engine right now. The money that is in heavy metal is more than the money that is in gold and silver.
الان پولی که در واقع اینا میان اثر فلزات سنگین به دست میان، منظورشون اشاره به ارائه تکنولوژی فناوری جدید از طلا و فروش طلا و نقره هم براشون سودآورتر منفعت‌زاتر است.
Because there is only a certain amount of these metals available. So the point I'm making that this is not sustainable, the rate at which technologies are being produced and consumed and thrown away.
ببینید ما تکنولوژی میگیریم، مصرف میکنیم، بعد ضایعات اونو وارد محیط زیست میکنیم. پس این چرخه نمیتونه یک چرخه پایداری قلمداد بشه.
You know how quickly we change technologies.
میدونید که با چه سرعتی داره روند فناوری دست بشه.
Every 2 years, every 1 year, there is a new generation of cell phones.
هر دو سال و یک سال یک بار ما یک نسل جدیدی از تلفن همراه رو شاهد هستیم. این قبلا اصلا سابقه
نداشت.
هیچ موقع در تاریخ بشریت ما شاهد چنین برهه‌ای نبود.
That we would be consuming.
که ما اینقدر مصرف‌گرا باشیم.
So much of the natural resources.
و بیاییم بیشتر در واقع منابع طبیعی خودمون رو.
And throwing them out.
بیایم استفاده بکنیم و بعد اینا رو آلوده کنیم با پسوردهای
فناوری. Use real pottery to drink water. Right? One cup would last the whole lifetime.
باشه برای باور که این استفاده بی‌رویه هست از فناوری، برای اینکه بعد یه لیوان شیشه‌ای باشه که شما بتونید همیشه ازش استفاده کنید و این میاد محیط زیست رو نابود می‌کنه.
So this is not sustainable. So the question is, what is the Muslim world? What is the role of Muslim world?
نقش در واقع دنیای اسلام در این خصوص چی میتونه باشه؟
What is our attitude?
دیدگاه‌های ما چی هست؟
Towards these received technologies, received, because we haven't invented them.
ما که اینا رو اختراع نکردیم، ولی ما اومدیم دریافت کننده این فناوری الان باشیم.
We are blind consumers.
ما مصرف کننده هستیم. حالا ما وظیفه دنیای اسلام چی است؟
So the challenge is how can we live in this modern world and preserve
چالش اینه که چطوری میتونیم در دنیای مدرن امروزی زندگی کنیم و در همون اصلا بیاییم نگه داریم و حفظ بکنیم تمدن و در واقع فرهنگ اسلامی خودمون. خیلی ممنونم از توجهی که ممنون داشت.
آقای فنی میکروفون رو بیشتر. خب دوستان، هر کدوم از دوستان فرمایشی دارن به بحث رو بسیار میکنیم. Thank you Mr. Professor, very delicate and in detail discussion from you.
می‌فهمید که با تجربه به روند موجود آینده رو خوشبین می‌بینید در این انجام
Are you optimistic with this ongoing, let's say, trend? Are you optimistic towards the future?
No.
No.
Unfortunately, it is the Western world that is waking up. Certain portions of the Western society is waking up to the massive destruction of the food chain.
متاسفانه دنیای غرب اومده خسارت غیر قابل جبران رو زده به زنجیره غذایی به تمام این ارکان زندگی امروزی ما و سایر جنبه‌ها که اینجا نمی‌خوام من بهش اشاره کنم.
But we see very little awareness in the Muslim world.
اما متاسفانه سطح آگاهی در دنیای اسلام به اون اندازه قابل پیش‌بینی نیستش. مطلوب نیستش.
خب بسر بسر این انگلیش اول انگلیش
بسم الله الرحمن الرحیم Thank you for your lecture and presentation. I have a question Professor. On one hand we know that the Holy Prophet of Islam persuaded people at that time, at the time of Islam, to seek for knowledge even if they have to go to China. That was the remotest place at that world. So even other traditions from Imam Ali, which again persuade us to put the hikmah below and Ahl al-Nifaq and something like that. So somehow I think such traditions indicates that science as science is neutral, because if science and technology is by nature has some cultural messages or any side effects, Prophet wouldn't have persuaded people to go to the remotest place to seek for knowledge in science. You know that the morality or religious sciences was off the subject, because all of these sciences was over with the Holy Prophet of Islam. So if people were persuaded to go to the furthest place to seek for knowledge, it indicates that knowledge by itself is neutral, cannot be otherwise.
I just wanted to follow up for the question.
آره من یه سوالی کردم مهم این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مردم رو تشویق کرد که برن علم و معرفت بیاموزن ولو مجبور باشن که به دوردست‌ترین نقاط سفر کنن، یعنی چین در اون زمان که دوردست‌ترین اصطلاح کشور شناخته شده برای مردم حجاز بود، و این نشون میده که در واقع علم و یک نوع گونه‌هایی از معرفت فی حد نفسه بی‌طرفه، خنثاست در واقع. ولی اگر قرار بود بار فرهنگی داشته باشه پیامبر در کنار این تشریفشون باید گوشزد میکردن، ولی مواظب نمونم چی باشه. و I think science and technology themselves are neutral, but the way we use technology, the way we utilize them, can be religious, can be cultural, can be otherwise. Now you highlighted that somehow the side effects of technology or the good doctors of the sciences. But on the other hand, we know, thanks to the modern, anyway, transportations, communications, and so on, millions and millions of people can go to the Hajj, can go to Hajj. Otherwise, people would not be able to do that. So why don't you highlight the benefits of the modern technologies and sciences in the favor of the spreading this message of Islam and other things? Now, simultaneously, we can anyway preach the message of Islam to the remotest place in the world. So I can highlight these points of technology, and can say this is religious.
Pardon me, let me, Mr. Musavi, Associate Professor, member of the Philosophy Department.
First of all, let me point out that the hadith about seeking knowledge, even if you have to go to China.
به دنبال دانش به طرف اگر در چین باشه که فرمود پیامبر اسلام هست.
It's a very popular hadith that is often used, but it's not authentic hadith. There are other more authentic hadiths urging Muslims to gain knowledge. And what to talk about hadiths, the Quran is full of a distinction between those who know and those who don't know. There is absolutely no question about the message of Islam being rooted in knowledge. Because the two testimonies of faith, are two statements of knowledge. We proclaim these statements on the basis of ilm.
اشاره کردن به authenticity در واقع اون حدیثی که جناب دکتر فرمودن که گفتن که authentic نیست، یعنی شبه هستش و موردش بعد استناد میکنیم به قرآن. و قرآن اومده دو مقوله بنیادی رو که اشاره کردش علم در واقع مبتنی بر اون هستش مثال داده، و مثال های زیادی در قرآن به صورت عینی هستش که هر دو تمایز ها رو، اون مواردی که مشخص هستن و مواردی که به صورت نامعلوم هستن، همه رو اومده مثال زده.
The confusion that is created often with this kind of argument is to ignore the emphatic, sound, prophetic traditions seeking refuge. Allah, I seek refuge from the knowledge that does not profit. Al ilmu iman, knowledge is of two kinds.
دانش بر دو نوع، علم و ایمان. و اشاره کردن که دانشی رو ما میایم ازش بیشتر استفاده میکنیم که برای ما مصدر ثمر و مفید هستش، و دانشی که زیان آور هست بعد ازش حذر کنیم.
And to say that the technologies are neutral and science is neutral, I spent half an hour giving examples of how they are not neutral.
فناوری و علوم در واقع خونسا نیستن. این ساعتی که من دارم بحث میکنم که بگم اینا
even by the quotation from Heisenberg, people and cultures which have given birth to technology, they are telling us that these are not neutral.
جناب هایزنبرگ گفتن که در واقع افرادی که اومدن اون فناوری رو برای شما ایجاد کردن و به شما دادن، دیکته میکنن چه فرهنگی رو در واقع ازش مطابقت بکنید و چه تمدنی رو. کوتیشنی بوده که از آقای هایزنبرگ اومدن نقل قول کردن.
So as far as the benefits are concerned, except for Iblis, there is nothing, no one and nothing that is absolutely evil. Only Iblis.
نمیتونیم بگیم همه چی 100% پلید هستش. تنها ابلیس هستش که 100% میتونه نمایانگر پلیدی مطلق باشه.
So we can find benefits in anything.
ما میتونیم منافع هر موردی رو ازش بهره‌مند بشیم. در هر موردی به هر حال منافعی نهفته هست.
But that does not take away the enormous destructive power.
اما نمیتونیم بیان چشم بندیم به روی اون قدرت در واقع نابودگری که در اثرات منفی اون فناوری هست.
That has been unleashed in the realm of genetics.
در قلمرو علم ژنتیک و مال مثال.
Genetic engineering of food.
بحث در واقع مهندسی ژنتیک میوه رو بیا شما لحاظ بفهمید.
Have destroyed the entire food chain.
کل زنجیره غذایی رو اومده به مخاطره انداخته و نابود کرده.
They carry so many diseases.
بیماری های زیادی رو میاد در واقع انتقال میده.
So like a teenager who receives tremendous amount of physical power suddenly.
مثلا یه آدم تینیج که بین 13 تا 19 سال هست میاد یه قدرت فیزیکی خیلی زیادی رو یه دست میده.
And doesn't know what is the right use of this power.
و نمیدونه که چجوری باید بیاد از این قدرت استفاده بکنه.
So humanity, by the progress in science and technology, is like that.
بحث علوم انسانی هم با پیشرفتی که در مقوله علوم و فناوری ها اتفاق افتاده به همین منزله هستش.
We broke the atom. We learned the knowledge of what is inside the atom, and what did we do as a first step? We said make atomic bombs.
اولین چیزی که ما یاد گرفتیم از اتم این بود که بمب اتم بسازیم. درسته دیگه.
They destroyed Hiroshima and Nagasaki.
بعد اومدیم هیروشیما رو نابود کردیم.
They have left in our neighborhood here. They have left depleted uranium in the soil of Iraq.
ببینید در عراق در واقع خاک‌های آلوده به اورانیوم هستش که مملو از اورانیوم هست.
In water and soil.
هم در محیط‌های آبی و در خاک.
And for generations, of Iraqis, children are going to be born deformed.
مطمئن باشید که این تاثیرات رو تو نسل بعدی عراق می‌ذاره که فرزندان اینها در واقع با نقص‌های فیزیکی روبرو خواهند بود.
So, yani we have to balance.
Okay. خب دوستان دیگه هم از صبح Let me Mr. Islami آقای میکروفون رو بدید آقای فنی Please answer in short.
اینکه ما استکبار میتوکنولوژی که فعالیت بکنیم البته لازم هست، ولی توصیف استکبار برای احیام ضرورت هم کافی نیست.
Just you know, elaboration on استکبار or this exploitation by the rest world is not necessarily enough and it does not suffice.
آیا به نظر نامرزتالی در موقع نیشه کار ولی نیست که تحت تأثیر انقلاب کوپرنیکی همه این تکنولوژی ها به وجود اومده و ما باید
has that been under the impact of Copernic revolution.
آیا ما نباید در موقع به نظر من آیا نباید توی دانش ریاضیات رو یه بازنگری بکنیم و از ریاضیاتی کمی که در هر ایده اون به وجود اومد بازگشتی به ریاضیات کیفی در ما داشته باشیم باشه احیای تمدن
Classical mathematics and to just give the second round and just look at the mathematics a second time.
Thank you. I think I cannot pretend that I have a solution.
من نمی‌توانم بگویم که جواب سوال شما را دارم.
This is a huge historical process.
این یه فرآیند گسترده تاریخی هست.
And the revival of Islamic civilization is a huge and very big task.
کار بسیار سترک و در واقع گسترده است.
The question, the real question we face is not even the revival, it's the survival.
من فکر می‌کنم مهم‌ترین چیز الان بقا است، تا اینکه ما بیایم احیا بکنیم تمدن اسلامی.
Would there be something called Islamic civilization left after we have finished this phase?
فرض کنید ما این فاز رو اومدیم تموم کردیم، آیا از سند اسلامی اون موقع اون علمان های مد نظر ما باقی نمونه؟
So that is what we are facing. We are facing a total annihilation of all civilizations, not just Islamic.
تمام این تمدن ها رو شاهد نابودیشون هستیم. به تمدن اسلامی هم یکی از این تمدن اشاره به annihilation داشتن.
Go to China.
Oman and Saudi Arabia.
The unique place in the world which is feeding the entire world with these technological gadgets.
میاد تمام محصولات الکترونیکی خودش رو.
And you did not find a trace of ancient Chinese civilization left in that land.
بعد شما تو اون سرزمین کار صنعتی میکنن ببینید که حتی کوچکترین آیتم که نشانگر تمدن در واقع چینی اونها باشه.
Those human beings have been changed into machines.
اون انسان ها تبدیل به ماشین شدن.
On a 60 story building,
وقتی بحث یه ساختمان 60
story. On the fourth floor, they have a net outside the building so that people don't jump from the sixth floor to commit suicide. Buildings are like that.
در واقع ساختمان‌های بلند اینقدر خودکشی توش زیاد بوده که اومدن یه تویی رو طبقه چهارم زدن که افراد که طبقه شست خودشون رو پایین میندازن کشته نشن. گفتم توی تو
اینا
تحصیلات مخرب گسترده‌ای که ما باید در واقع دیده‌های خودمون رو باز بکنیم یه اینا رو ببینیم.
You are in Malaysia. Malaysia is the most advanced technological state among the Muslim world. The state of that society, may Allah protect Iran, may Allah protect
us. اشاره تجربه شخصی من از کشور مالزی داشتم. من 6 سال اونجا زندگی کردم. با این که یک کشور اسلامی پیشرفته، یعنی پیشرفته‌ترین کشور اسلامی تلقی میشه، اما مشکلات عدیده در واقع جامعه‌ای داره. من خودم میدونم که ریت بالای خودکشی داره، حالا موانس دیگه خانوادگی داره و موانسی که اونجا خارج از بحث هست.
مستر غمامی میکروفون نیست؟
میکروفون رو به استاد محترم میدم.
I have a question about the end of the world and about Metanias. Now, what do you think for rule in the end of the world and how it's happened? This is the first question. And the second question is who or which people are working about survival of Islamic civilization? Thank you.
The end of the world, how is going to come to an end, has been told to us in very clear terms.
اگه بخوام پایان دنیا رو بیام توی تکنولوژی ساده بیام بیان کنم.
Because this is knowledge from the غیب.
دانش غیبی هستش.
This is not human calculation.
نمیتونه محاسبات بشری باشه، یه علم غیب هست.
This is not the result of any futuristic studies that we can do.
این اون مطالعات آینده پژوهی شما نیستش که بیاد پیش بینی کنه که وضعیت چی هست.
Absolutely clear that Allah سبحانه و تعالی created this world.
کاملا مبرهن هستش که حضرت در واقع اشاره کنم به خداوند باری تعالی که اومد این جهان هستی رو پدید آورده.
He appointed a time when everything is going to perish, kulluman alayha fan.
زمانی هست که کل جهان نابود میشه.
Illa except for the face of the creator himself.
So به غیر از خود خالق چیزی بر جای نخواهد.
We have very clear understanding through the revelation, through the information that has come to us from the ghaib.
از طریق در واقع مقوله وحی و در واقع اطلاعاتی که ما داریم میتونیم ایمان داشته باشیم به در واقع گفته هایی که در خصوص پایان جهان هستی.
That the destruction and the facade that is going to happen by the hands of sons of Adam.
would end with the spread of zulm and corruption all over the world.
وقتی که فساد فراگیر میشه، کرپشن همه جا رو فرا میگیره، خب زمانی هستش که نزدیک میشه به
And then Allah subhanahu wa ta'ala will send Mahdi alayhi salam, coming of Isa alayhi salam, the closing of the entire creation for resurrection and the hereafter.
اونجا هستش که شما اعتقاد دارن که حضرت مهدی و حضرت مسیح تو همان با هم دیگه میان برای هدایت
and the establishment of the just order for a short duration before the qiyam so all of these things are in a
که مقدمات اون قیام در واقع قایی رو رقم بزنه
and that gives us hope
این میاد امید رو در دل ما زنده میکنه
because No matter how dark the world is,
مهم نیست که چقدر جهان تیره و تار شده.
The light and the nur and the radiance,
اشعه و در واقع روشنایی
of the Quran,
یه قرآن کریم,
and the light of the Prophet صلی الله علیه و سلم,
و در واقع نور هدایت پیامبر,
and those who followed him, his family,
و پیروان اهل بیت و حضرت محمد.
That light is always accessible. If the heart is pure and seeking, it can never be obscure.
اینا هیچ موقع در واقع ایهام در موردش وجود نداره و همیشه باقی هستن
آمیتری بینام And I cannot name a country or a place where this is happening because it's all scattered all over the world.
من نمیتونم یه نقطه خاصی از جهان رو بیام براتون مثال بزنم اما قطعا در واقع با نور قرآن کریم این اتفاق خواهد افتاد و ایشون اشاره دارن که قرآن همون تنها تمدنی هستش که باقی بوده اسلامیک سیویلیزیشن
I want to stop here. I'm sorry if I was too frank but I consider this place to be my home and you my brothers
من اینجا رو وطن خودم میدونم و شما رو برادر
I don't want to hide behind academic discourses this is not me
من نمیخوام با کلمات بازی بکنم و پشت تعابیر آکادمیک نحوی در واقع خودم رو بیام پنهان بکنم
and the time is so short and the destruction is so great the
زمان
زمان
کوتاه و نابودی متاسفانه در مقیاس بسیار گسترده‌ای در اتفاق میفته
اوکی. آقای این میکروفون رو بدید. آقای دکتر فلازل شما میکروفون نگه میده چه سوال نمی کنید؟
ببخشید من سوالم رو بگم مفصل رو سایی کنم.
Sorry, I have a long-winded question here.
من فکر میکنم متفقی های بعدی وضعیت بحران تکنولوژی رو خیلی بهتر از شما هم مدل میکنم
The lesson, let's say, scholars and thinkers are quite aware of the destructive effects and impacts of the byproducts of the modern technology.
من به طور مشخص میخوام بگم که راه حل شما برای مسائل زیست محیطی و بحران های تکنولوژیک چی هست؟
I would like to know what is your solution in order to eradicate such problematic areas threatening our environmental, let's say, aspect and the adverse effect of technology.
بعضی از متفکرهای غربی با تکنولوژی به مسابقه برای حل مسئله تکنولوژی به اخلاق متمثل میشن. من میتونم نمونهشو از گروه فورتیو از هلند مثال بزنم.
He takes Fortuyn's group from Netherlands and stand an example that some of Western thinkers seek the sole solution in ethical values. We need to highlight the ethical values in contrast with such sort of adverse effect, exerted by technology.
نمونه اسلامی اون آقای ضیاءالدین صدار و اجمالیون و آقای پرویز منظور است.
Sadr Ismailiyun and Parviz Manzoor are standing examples in the world of Islam in this regard.
برای مشکل تکنولوژی های دیگر خواهان تفکر و تأمل و تأمل.
Heidegger is thinking about contemplation, tolerance, and he thinks that we need to give it a second thought.
و کسانی دیگه ای که اخیراً دارن در باره تکنولوژی کار میکنن.
And those who are involved in investigating technology and its adverse effect.
اون رو مسائل زیست محیطی رو به مثابه تحقق آخر از زمان میدونن به یک نه.
They look at these environmental changes as approaching time frame to the end of the world.
من میخوام ببینم که روی کرد شما فعال در مقام این مشکل و یا یک روی کرد منفعل.
What is your reaction? Is an active reaction or is just dormant reaction?
آیا ما مسلمان ها در مواجهه با تکنولوژی فقط یک مقص مصرف کننده صرف هستیم یا یک کنش و واکنشی هم میتونیم از خودمون
باشیم؟ Are we the sole consumers as Muslim communities or we can have the reaction when it comes at the nick of the time?
Thank you very much.
Let me say about one thing before I answer your questions one by one, that I'm not advocating that Muslims should not acquire technology. That's a totally different game.
کاملا چیز متفاوته بود. اول اینو روشن کنم بعد از اینکه جواب سوال شما رو بدم که من طرفداری نمی کنم که مسلمانان نیان از فناوری استفاده بکنن.
Even our survival now depends on acquiring modern technologies.
حتی بقای ما الان مبتنی به کسب این فناوری هستش.
In the field of defense, for example,
no
country can say I'm not going to have modern missiles or submarines or fighter jets, because otherwise they just destroy us. So that's an existential necessity to defend ourselves, to acquire whatever technology is needed to exist.
ما باید اون تکنولوژی که میاد اون در واقع فرآیند تدافعی ما رو تقویت میکنه برای اینکه بقا داشته باشیم و به حیات خودمون ادامه بدیم باید حتما بهش برسیم.
But what I'm advocating, and this refers to your answer to your question.
حالا برگشتم به جواب سوال شما و چیزی که من دارم ازش جانبداری میکنم و حمایت میکنم.
What I'm advocating is as small as this plastic cup and as big as the transportation and the city planning of the entire country.
مقوله تکنولوژی گرفته از این در واقع دیوان پلاستیکی و تا مقوله حمل و نقل و برنامه‌ریزی شهری در ابعاد گسترده خودش همه اینها.
The example, there is no necessity for Iran, Pakistan, Malaysia, any Muslim country to produce millions of these cups.
نیازی نیست که ایران، پاکستان و مالزی بیان این در واقع لیوان‌های پلاستیکی رو
use them and throw them in the garbage.
ازش استفاده کنید و بعد
there's no necessity. If I were the head of this institution, I will have real clay cups that we can use over and over and over.
من هنوز در واقع طرفدار همین فنجان‌های روسی هستم که همیشه ازش میتونیم استفاده بکنیم.
So we need to reduce our footprint.
ما باید در واقع اون اثرات محیط‌زیستی مخرب رو که انسان میاد اونا رو وارد فرآیند محیط‌زیستی میکنه از بین ببریم.
And this is what you're referring to. Small groups in the West, in Netherlands, in Norway. There is a movement to produce their own food. Even in cities, with community gardens. Because they don't want to eat this genetically modified food, so there are small communities coming together to generate their own food, to grow their own vegetables.
جامعه کوچک دست به دست هم دیگه دارن خودشون میوه خودشون تولید میکنن چون اونا نمیخوان فرآورده های مهندسی ژنتیک میوه رو که اثرات مخرب به سلامتی رو داره مصرف بکنن.
So what can be done and what should be done?
اون چیزی که میتونیم انجام بدیم و بایستی انجام بشه
is to increase awareness among our families, among our friends, among ourselves, transform the way we live on a daily basis.
روش زندگی روزمره خودمون رو باید عوض بکنیم، تغییر بدیم و با این مایستر میشه از طریق بالا بردن سطح آگاهی اعضای خانواده، دوستان، همکاران و کسانی که ما باشیم تعامل اجتماعی داریم.
With full awareness of the use of the resources of the earth that we are using.
ما باید کاملا مطلع باشیم به تمام منابعی که داریم استفاده میکنیم.
خب من فارسی سوال میکنم که شما خواستید ترجمه کنید. جناب پروفسور، به نظر میرسه که صحبت های شما دو تا بُعد داره یا دو پهلوه. میکروفون
صحبت
بفرمایید. آقای میکروفون رو بدید. یه نقش دبیری هم آجه تو این کام میکنم.
شما که پروفسور رو بدید.
Okay, thank you. خب به نظر میرسه که فرمایشات شما دو پهلو یا به نوعی مبهمه. از یه طرف بدبینانه نگاه میکنید و از طرفی هم تلاش میکنید که احیای تمدن اسلامی رو مطرح بکنید.
I think your presentation is somehow two-sided and vague. Because from one side you're pessimist and you mentioned that you don't have a good
view.
And from the other side, you know, you're trying to revive the Islamic civilization.
خب هرچند امید و خوف وجود داره، اما صحبت این است که چه مکانیزمی. یعنی دوستان هم سوال کردن ولی شما جواب نفرمودید. یعنی واقعا راه حلی که شما بهش رسیدید، اینکه احیای تمدن اسلامی انجام بدیم، چیه؟ یعنی ما دوست داریم بیشتر این رو بشنویم.
So you mentioned that the revival of Islamic civilization is a must, but even when other scholars, you know, ask you, did not answer and they didn't get the answer, the question that they've been looking for. What is the implication and the mechanism to eradicate such problematic area and just revive the Islamic civilization?
خب الان سیطره استکبار علم و تمدن غربیه، اما مقایسه بکنید با زمان پیامبر اکرم که مشرکین مکه سیطره داشتن. شما چه پیامی از سیر پیامبر میتونید بگیرید برای مشکلات الان؟
Just reverting back to Muhammad Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In time, he had those mushrikeen and those oppressors, such as pressurizing the messenger of Almighty, but the Prophet had his own message, clear-cut message. So what sort of message are you going to get conveyed in this era? Now we are under the, let's say, exploitation of the West.
البته با نگاه اکتیو و رولوشنری و انقلابی که در شما میبینیم.
Because I've seen that you're very active and you've got revolutionary
very negative, but in that negativity, in the realization of the danger that we have,
در تحقق و خطرهای احتمالی که ما احتمالش رو میدیم در همون بحث در واقع حالت منفی
واقعیت the force for revival is the force for you.
این نیرویی هست که ما بتونیم احیا بکنیم.
If I am aware that I have cancer,
اگه من از این خطری که من مبتلا به سرطان هستم
آگاه باشم، دنبال
درمانش
می‌گردم.
If I say no, I'm okay, I am fine.
The message of revival and in our times requires first of all recognition of where we are.
اول باید ما آگاهی داشته باشیم در کدوم نقطه قرار داریم تا بعد بتونیم به مرحله احیای تمدن اسلامی مبادرت
کنیم.
الان ما تو نقطه خیلی بدی متاسفانه قرار داریم.
ولی we can change it, yes. Of course by being optimistic. Yeah, we must try our best. The message of Islamic revolutionary is that we must try our best. Right. Of course.
On the contrary, that's exactly what I'm saying.
Yeah.
We must acquire a complete understanding of what we are doing. Why are we using these glasses? Why do we have 3 million cars on the roads of Tehran? Why do we have this situation in which we are living?
Number 1. Once we know چرا ما داریم از این ظرفای مخرب پلاستیکی استفاده می‌کنیم؟ چرا ما این ترافیک وحشتناک تهران داریم که 3 میلیون ماشین تو خیابونا هستن و این وضعیت
And the change, the mechanism of change that I advocate, the first step is the internal realization.
And awareness.
اول بعد ما از درون شناخت لازم رو پیدا بکنیم نسبت به معضلاتی که با اون در واقع دست به گریبان هست.
Only then we will say okay, I'm going to stop this.
من میام که جلوی این روند مخرب رو میگیرم.
Then we gather forces. We gather together. We gather communities, small communities.
جامعه کوچک رو با هم که میاریم.
So today the center of change. The center of change is not one big domain.
یه در واقع حوزه مجزا امروز مرکز این تغییر قلمداد نمیشه.
It is small communities, small centers of change.
مراکز کوچک تغییر هستن و جوامع کوچک هستن که با هم دیگه به صورت یک پارچه میان این در واقع وضعیت رو حل میکنن مشکلشون.
Okay, very good.
So in terms of I'm not a pessimistom.
No, you look optimistic.
So the revival is an existential necessity. If we don't stand up, if we don't wake up, we are going to be finished. That's the message.
ما باید آگاه بشیم. اگر ما با در واقع این مسائل مواجهه نکنیم دیگه نمیتونیم هیچ کاری رو انجام بدیم. من آخرین پیامم این هست که سطح آگاهی حتما باید بالا بره.
خب thank you. دوستان دیگر هم اگر تصمیم برن ما خدمت شما باشیم، ولی به نظر میرسه که وقت هم تمام شده و شما نیاز دارید که استراحت بکنید. از آقای دکتر هم آقای پروفسور هم خیلی متشکریم و امیدواریم که انشاءالله in recent future
hope to see more of you in recent future
Several and several times.
Inshallah.
خب به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
آمین.